بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلد سومی که مرحوم شیخ اعلی الله مقام شریف برای حرمت تکسب به متنجس قوام فرمودن، اون تعبیری که در روایت صحف العقول وارد شده. در روایت صحف العقول آمده قوم شیعون من وجوه نجس. مرحوم شیخ می فرمایند اگر کسی به خاطر این تعبیر استدلال بکنه که کسی استدلالم کرده، می فرمایند به نظر ما تمام نیست. کسانی که به این تعبیر استدلال می کنند می گویند این کلمه وجوه نجس غیر از کلمه نجسه. اگر در روایت آمده بود او شیعون منم نجس، خب نجس شامل متنجس نمیشه. اما وقتی میگه او شیعون من وجوه نجس، این عنوان وجوه نجس همانطوری که بر نجس اطلاق میشه، همینطور بر متنجس هم اطلاق میشه. بر متنجس هم ما میتونیم بگیم که من وجوه نجس. لذا با این تعبیر فرمودن استدلال به این روایت کردن بر ما نحوی. خب کسانی که سند روایت صحف العقول رو قبول ندارند، مثل فرض کنید امام و مرحوم آقای خویی و جمع کثیری از فقهاء زمان، که اینها سند روایت صحف العقول رو قبول ندارند و در نتیجه نمیتونن بیان به این تعابیری که در این روایت وارد شده استدلال بکنن. باز هم از سال گذشته سند این روایت صحف العقول رو تصحیح کردیم و گفتیم در این روایت یک ضوابط بسیار مهمی درش ذکر شده، از عبارات شیخ در مقاصد، عبارات صاحب جواهر، عبارات مرحوم محقق نائینی، عبارات مرحوم سید یزدی در حاشیه مقاصد. از اینها مجموعه استفاده می شود که این بزرگان روایت صحف العقول رو قبول دارند و ما هم در سند و هم در دلالت این روایت بحث مفصلی داشتیم و گفتیم که اصلا بیش از 12 قاعده و 12 ضابطه ما از این روایت میتونیم استفاده بکنیم. این نکته رو برای عرض میکنم که گاهی اوقات به عدن و مناسبتی ما میبینیم بعضی از بزرگان سند یک روایتی رو تضعیف میکنن و یک روایتی که میتونه در فقه بسیار مؤثر باشه به طور کلی کنار میگذارن. دیگر داریم سراغ قواعد و ضوابط. خابش یک روایتی رو تصدیق کرد باید تصدیق کرد و از این روایات استفاده بشه، که حالا خود این یک بحث زیادی داره. علی حال ما سند این روایت رو پذیرفتیم، بنابراین از حیث سند روایت مشکلی نداره. و مراجعه بفرمایید به بحث سال گذشته اونجا که چجوری ما این سند رو پذیرفتیم، قرائن متعددی برش اقامه کردیم. اما آیا به این تعبیر او شیع من وجوه نجس. میشه استدلال کرد خود مرحوم شیخ در مقاصد فرمودن فیه نظرون و وقت نظر و اشکال فرمودن ظاهر از وجوه نجس این است که یکی از عناوین نجاسات را داشته باشه. وجوه جمع وجه و به معنای عنوانه، وجوه نجس عناوین نجاسات. عناوین نجاسات بود، قارب، خم، عرض میکنم و غیر ذلك که به عنوان جمع به عنوان نجاسات ذکر شده. این اشکالی است که مرحوم شیخ دارد. البته اینجا ما اگر بخوایم کلمه وجه رو به معنای لغوی معنا بکنیم، هم با مرحوم شیخ وجه به معنای عنوان، یعنی یکی از عناوین نجاسات، اما اگر بخوایم وجه رو به معنای لغوی معنا نکنیم، وجوه النجس یعنی اون چه که از مصادیق نجاسات. ما اگر وجه رو به معنای عنوان معنا کنیم، عنوان مفاهیم کلیه، او شیءٌ من وجوه النجس یعنی جمع بود آیه، اما احتمال وجود داره که این وجوه رو به معنای عناوین معنا نکنیم، بگیم وجوه یعنی مصادیق نجاسات. اون وقت مصادیق نجاسات شامل متنجسات هم می شود. ولی در هر حال این تعبیر یه تعبیری که دیگه برش اعتماد کرد که حتما شامل متنجسات میشه، چنین اعتمادی نمیشه کرد در این تعبیر. و مرحوم شیخ در دنباله میفرمایند خب خود این تعبیر رو بر مانند روفی نمیتونیم بهش استدلال بکنیم، اما یک تعبیری در دنباله روایت آمده میفرمایند به اون تعبیر ما استدلال میکنیم. چی اون تعبیر؟ فرمودند لأن ذالک کله محرم اکله و شربه و لبسه. می‌فرماید این تعبیری که در دنبال این روایت آمده فرموده او شیءٌ من وجوه النجس، این معاملش هم باطل و حرامه. چرا؟ لأن ذالک یعنی تمام این هایی که ما گفتیم، کلش، اکلش و شربش و لبسش حرامه. شیخ فرماید امکان داره که ما بیاییم از راه استدلال به این تعبیر بر ما انحوتی استفاده کنیم، بگیم روایت صاحب العبود دیگه اگر چیزی اکلش و شربش حرام شد معاملت هم حرامه. اون وقت از این راه بگیم حالا اگر یک آبی نجس شد، این آب نجس که ازش تعبیر به متنجس می کنیم، بگیم این اکلش و شربش که حرامه، حالا که شربش حرامه معاملش هم حرامه. خب اینجا باز جوابی که از مرحوم شیخ داده میشه این است که این تعلیل ظهور در این داره که اگر دیگ به قصد شرب انجام بگیره حرامه، اما اگر به قصد سایر منافع باشه با این تعلیل دلالت نداره. اینجا این نکته را عرض بکنیم، تعلیل هایی که در روایات وارد میشه، این تعلیل ها دو نوعه. بعضی از تعلیل ها تعلیل های ارتکازی عقلانیه و برخی از تعلیل ها تعلیل های تعبدیه. مثلا در باب خمر فرمودن الخمر حرام لعنه مسکر، این لعنه مسکر یه تعلیل ارتکازیه، یعنی در ارتکاز عقلا هم چنین تعلیلی و چنین علتی وجود داره. اما اگر یه تعلیلی مثل مانندوفی، مانندوفی وقتی که شاعر میفرماید معامله روی نجاسات حرامه، بگیم چرا؟ میفرماید برای اینکه شربش حرامه، اکلش حرامه. این تعلیل یه تعلیل ارتکازی نیست، تعلیل تعبدیه. وقتی تعلیل تعبدی شد، ما باید دیگه نمیتونیم مراجعه کنیم به ارتکاز عقلا، بگیم عقلا در مرتکزاتشون چیه، بگیم تعلیل تعبدیه. وقتی تعبدی شد، بگیم در همین دائره این تعلیل بگیم آیا متنجس داخل یا داخل نیست. در دائره این تعلیل عقلا که نمیان بگن آقا متنجس به ما و متنجس شربش حرامه، شارع که میان معین میکنند به متنجس شربش حرامه. و وقتی شارع آمد معین کرد، در همین دائره باقی میمونه. یعنی اگر شرب حرام شد، اینجا معامله به قصد اون شرب هم حرام میشه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد، این قسمت از روایت صحف الوقود که دارد او شیعون من وجوه نجس، شیخ انصاری فرمودن وجوه نجس به معنای عناوین نجاساته، شامل متنجسات نمیشه. ما عرض کردیم که احتمال اینکه وجود در اینجا به معنای مصادیق نجاسات باشه هست، اگر به معنای مصادیق باشه شامل متنجسات میشه، اما این مجرد احتماله، نمیتونیم بگیم ظهور در این معنا داره. پس خود این تعبیر شامل متنجسات نمیشه. اما تعلیلی که در روایت آمده، شیخ انصاری میفرماید این تعلیل شامل متنجس میشه، چون در متنجس شربش حرامه. پس ببین این روایت دلالت دارد که اون چه که شربش حرامه بهش هم حرامه. ببین خب حالا مثلا روی دلالت داشته باشه، اما باز در این دائره دلالت داره که اگر کسی آب نجس رو بفروشه به کسب شرب، این بیعش حرامه و باطله. اما اگر آب نجس رو بفروشه به کسب اینکه میخوان بریزن پای درختان یه منفعت محمله دیگری رو ازش استفاده بکنن، این مانعی نداره. اون را مصادیق نجس دیگه، مصادیق نجس دیگه لازم نیست خودش عنوان نجس برای شرک بکنه. ببینید شما آب نجس رو لازم نیست بگیم بول، داریم از مصادیق نجس. این آبی که درش یه لحظه بول افتاده، آب قلیل، لایست رو بر این ما بول. اگر رو به عناوی یعنی خود بول، خود قاره، خود درد. اما اگر بودی مصادیق خود روشنه که شامل متنجسات هم میشه. خب ما اینجا
دایره فتح میکنم تا جمعه رو حرام هم که شروع بشه در حالی که لفظ متوجه داره به حرام نیست مورد نماز باطل باشه.
نداره که مجموع اینها میگه اگر اکلش یا شربش یا لفظ و پوشیدنش لفظ معنای اشتباه لفظ معنای پوشیدن یا بالعکسه خب عرض می کنم که یکی از اینا نه هر سوی با هم باید لفظ رو متنزش که مانه این نداره فقط در باب نماز لباس نجس نزیده بود اینا ما در غیر حال سلام لباس نجس مانه این نداره
افتوای با خود اگر رو نجس باید
چرا؟ از کجا هم بگیر بیر
لفظ با خاطره که لفظ متنزش باید حرام نیست در باید مگر اونی که حرام لفظ
نه یکی از اینا یکی از اینا ممکن حرام باشه حالا فرض کنید پوشیدن لباس حریر حرام لازم نیست که حالا همه اینا باشه یکی از اینها اگر بگیم حالا لفظش رو بگیم در مورد پوشیدن لباس میته باشه که حالا پوشیدنش هم حرام نیست ولو کسی هم بگیر نجس هم هست پوشیدنش که حرام نیست خب تا اینجا اون چه که در مکاسب آمده ملاحظه فرمودید مجموعاً مرحوم شیخ سه دلیل در کتاب مکاسب آوردن و برای اینکه ما ببینیم تکسب متنجس این تکسبش هم حرمت تکلیفی داره هم وضعی اما هیچ کدام از این سه دلیل نتونست این مدعا رو اثبات کنه غیر از این سه دلیل شیخ هم آیاتی وجود داره برای ما نهودی و هم روایات خاصه در باب متنجس داریم ما باید این آیات و روایات رو هم مورد بحث قرار بدیم اولین آیه این آیه 157 سوره مبارکه اعراف در وسط آیه همزم میفرماد و یهلو لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث اول آیه می فرماید که پیامبر رو عرض می شود که در تورات و تر انجیل اسم این پیامبر آمده و این پیامبر کسی است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر فانتصب و یهل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث رشی استدلال این است که بگیم خبائث همانطوری که در نجس اطلاق میشه در متنجس هم اطلاق میشه خبائث که جمع خبیثه این اختصاصی به نجس نداره شامل متنجسات هم میشه اینجا مرحوم شیخ در مقاصد در یه بحث دیگری البته ظاهرن نگر اینجا ایشون فرمودن که ما به قرینه و یهل لهم الطیبات باید اینجا کلمه اکل رو در تقدیر بگیریم این یحرم علیهم الخبائث مراد خصوص اکله چرا به قرینه مقابله یهل لهم الطیبات طیبات همون خوردنی ها اکل طیبات رو پیامبر برای شما حلال کرده پس اکل خبائث رو برای شما حرام کرده در نتیجه آیه دلالت بر حرمت اکل خبائث داره دیگه دلالت بر حرمت بیل حالا حرمت تکلیفی و حرمت وضعی نداره اینجا در این آیه شریفه یک قول دیگری وجود داره در جواب از استدلال به این آیه و اون اینه گفتن اگر آیه بخواد شامل متنجسات بشه باید مراد از این خبائث اعیان خبیثه باشه اعیان خبیثه جمع رو میگیره میته رو میگیره حوض و قاعد رو میگیره متنجسات رو هم میگیره در حالی که ما معتقدیم، یعنی قائد میگه مراد از این خبارش در اینجا اعیان خبیثه نیست، مراد اعمال خبیثه است. و یحل له الطیبات و یحرم علیه الخبائث، یعنی اعمال خبیثه رو برای اینها پیامبر حرام میکنه. چرا؟ برای این دیگه آیه دیگری داریم در عرض میشود که سوره انبیاء آیه 74 اونجا آمده و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. کاتب حضرت لوط می‌فرماید ما نجات دادیم او رو از قریه‌ای که تعمل الخبائث. خب اینجا خبائث آمده، مراد اعمال خبیثه ازش اراده شده. این رو قرینه بگیریم بر اینکه در این آیه 157 اعراف مراد اعمال خبیثه است. اعمال خبیثه یعنی اعمال قبیحه، اعمال دارای مفاسد زیادیه. حالا اگر نگیم آیه ظهور در اینم داره، همین احتمال رو بدیم که آیه مراد از خبائث اعمال خبیثه، دیگه این احتمال جلوی استدلال به آیه بر مانندوفی رو میگیره. آیه اگر بخواد بر مانندوفی در این باشه، باید بگیم خبیث یعنی عین خبیث، عین خبیث نه متنجس. اما اگر گفتیم احتمال بدیم مراد عمل خبیثه، عمل خبیث دیگه شامل متنجس نمیشه.
اون ساخت مراد از خبائث ممکنه این هم باشد، مثل آب دهن و پاک آب دماغ و اینا خبیث چیزی که
خبیث آب دهن؟
آب دهن؟
بعد
این خود نفرت داره اینجا
خبیث؟ نه این بیانی که در مورد این آیه ذکر شده، اینجا در این احتمال که این مطلب در کلمات مرحوم آلکویی قدس سره در مصباح الفقهاء آمده، ایشون فرمودند مراد اعمال خبیثه است و لااقل ما احتمال بدیم که مراد اعمال خبیثه باشه. و شاهد بدم این آیه 74 سوره انبیاء، ایشون در مصباح الفقهاء فرمودند بعضی از تلامذه ایشون هم در کتاب ارشاد الطالب تبعیت کردن، همین مطلب رو تعریف کردن. خب به نظر ما این احتمال در اینجا درست نیست. چرا؟ اولا اگر در یه آیه دیگری خبیث به معنای عمل خبیث آمده، باید بگید در هر جای قرآن خبیث آمد مراد عمل خبیثه. این چه مراتبه این داره؟ ما اگر یادتون باشید در قاعده لاحرج اونجا گفتیم که حرج در یه آیه به یه معنی استعمال شده، در یه آیه دیگر به معنی دیگه استعمال شده. حرج در قرآن در چند معنا استعمال شده. نمیتونی بگید در اونجا این طور در اینجا میبرد همین طور باشه، همه جا یه معنا مثلا باید داشته باشه. یا عرض می کنم که مرامین که مطلب و مسائل زیادی داره و یک مطلب بسیار مفید تفسیریه که نتیجه این است که ما نمیتونیم بگیم اگر در فلان آیه خبیث به معنای خبیث آمد در این آیه هم همینطوره، اگر در فلان آیه حرج به معنای گناه آمد در این آیه همینطوره، اگر در فلان آیه کلمه فتنه اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بعد در یه دیگه داره از فتنه تو اشد من القتل، بما هم فتنه و این فتنه یکیه، اینا دلیل برش ما نداریم. یا خود رو زینه باشون من به کل به مسجده، بعد در آیه دیگه داره که اولاد و ابنان شما زینه دارن، این زینه همون زینته. اینا از درد تشکیری درست نیست. ما نمیتونیم بگیم اگر یه لفظی در یه جایی به یه معنای آمده، نه در جاهای دیگر قرآن هم همش باید به همون معنا بیاد. و این خیلی شواهد زیادی هم داره به بحث تفسیری خیلی خوبیه. این اول. ثانیا در آیه سوره انبیاء اونجا خودش فرده تعملو داره و نجیناه و من القریت التی کانت تعمل الخبائث. اونجا ما نمیم خود خبیث به معنی عمل خبیثه، کلمه تعملو سر خود آیه از بنا آمده. این ثانیا سارشن ما اگر بخواییم در مانند و فی بگیم یو خلو لهم و تنجبات و یو حرم علیه و خبائش، اگر بخواییم بگیم خبائش به معنای اعمال خبیثن، باید تنجبات هم بگیم به معنای اعمال تنجبن و غریب مقابل هم اقتضاو داره. شما نمیتونید بگید یو حلو لهم و تنجبات، این تنجبات یعنی اعیان تنجبه، یو هر معلی مرخوائد یعنی اعمال قبیسه. نه، اگر شما این رو به معنای عمل معنا کردید، باید اونجا هم بگید یو حلو لهم از تنجبات یعنی اعمال تنجبه. خب شما بگید آقا چه اشکالی داره؟ اونم رو بگید به معنای اعمال تنجبه. بگیم همان طوری که خبائث به معنای اعمال خبیثن، اونم به معنای اعمال طیبه. این اشکالش این است که اون چی که خداوند در مقام بیان او هست واقع نمیشه. خدا داره بیان میکنه که این پیامبر انجددون همون نبی الامی به تورات و انجیل، این پیامبر اومده تنگیبات اعیان پاک، اعیان تنگیب رو برای شما حلال کرده. اون چی که در ظاهر قابل اکله و تنگیبه برای شما پاک کرده، نهیزه بخواد بگه اعمال تنگیب رو برای شما پاک کرده. خداوند در مقام بیان این جهت نیست. پس اگر رو هم بگیم تنجیب یعنی اعمال تنجیب، این لازمش است که برخلاف اون چیزی که خداوند در مقام بیان او هست باشه. از همه اینها گذشته، ما اگر یادتون باشه در سال گذشته همین آیه شریفه رو یه وقت مورد بحث قرار دادیم. در اونجا این اشکال رو فقط ما در کلمات امام رضوان الله علیه دیدیم و اون اینه، امام فرمودند که اصلا اینجور تعابیر قابلیت استدلال فقهی نداره. چرا؟ برای اینکه خداوند داره اخبار میکنه این پیامبری که ما برای شما فرستادیم این یه همچین کاری کرده، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات. این یحل لهم الطیبات یعنی یه تعبیر جامع از تمام مواردی است که پیامبر قبلا به عنوان حلال بیان کرده. خوردنی ها، آشامیدنی ها، اون چیزی که به عنوان حلال بوده یک عنوان کلیش این است که خدا فرمود این پیامبر کسیست که یحل لهم الطیبات. از خود یحل لهم الطیبات که در مقام انشا نیست، خواهر از حکم استفاده کنیم. این پیامبر اومده برای شما خمر رو حرام کرده، خنزیر رو حرام کرده، میته رو حرام کرده. یک اخبار کلی که بخواهیم بکنیم یحرم علیه من خبائث، اما خود این دیگه قابلیت استدلال نداره. این داره یک اخباری می کند از اون چیزی که پیامبر به عنوان خبیث حرام کرده. لازمه و نتیجه این فرمایش امام این است که دیگه این ها قابلیت استدلال برای صحیح نداره. یعنی قیامت به فرموز شرم حرامه، جمع حرامه، اینا عنوان دیگه است که اینا از حوادث بوده که قیامت حرام کرده. اما نمیخواد در این آیه بفرماید که الخبیث و علتون للحرمه. خب حالا به قول ایشون خبیث به معنای اونی که نفس انسان از اون تنفر داره، نفس انسان از خوردن خاک تنفر داره، از خوردن این لجنهایی که توی این جویها هست تنفر داره. حالا یا آب دهن که حالا مثالت دادن ایشون، اینا فکر از مساجد خبیثه. ولی آیه از کجاش استفاده می شود که خداوند خواهد بفرمد من در شریعت خبیث به ما و خبیث را تحریم کرده. خبیث علت است برای تحریم. هر چیزی که شما در نظر خبیثه حرامه. این اشکال رو از میکنند امام قبلا فرموده بودند و ما هم سال گذشته این رو ذکر کردیم. البته یک تحلیله همون موقع داشتیم که دیدیم رو ارجاع این خودتون مراجعه کنید به اون تحلیله ای که نسبت به این فرماشه امام داشتیم. نتیجه این شد این آیه شریفه و جوهر ما علیه مرخباره جلالت بر اعیان خبیثه داره نه اعمال خبیثه. و ما الان نمیدونیم که آیا متنجس جز اعیان خبیثه است یا نه. جمع میدونیم از اعیان خبیثه است، خلق از اعیان خبیثه است، خنزیر از اعیان خبیثه است، اما متنجس هم از آیا از اعیان خبیثه است یا نه. ما اگر بخواهیم به این آیه استدلال کنیم یه تمسکی که به آن در شبهه مصداقیه خود آن ما نمیدونیم از عنوان خبیث رو داره یا نداره. لذا این استدلال هم استدلال باطلی. ما بگیریم اگر گفتیم که اعیان خبیثه یعنی آیا روغنی که حالا یه گوشهش یه ذره نجاست افتاد این روغن شد جده اعیان خبیثه را؟ نه ببینیم اگر ما آمدیم از آیه استفاده کردیم گفتیم آیه میگه که خود خبیث لأنه خبیثان میشه حرام درسته؟ خب بگیم حالا اگر آیه بگه خبیث لأنه خبیثان میشه حرام بعد همه شما اعتراض میکنید که متنجس واقعا خبیثه از اعیان خبیثه هست چیزی باید استدلال کنه. ولی ما میگه شک داریم. حالا که شک داریم اگر بخوایم به این آیه در مانند استدلال کنیم میده تمسو که به آن در شبه مصداقیه. آیه دیگر خود این آیه پنجم سوره مائده است انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان فاجتنبوه بود. استدلال به این آیه این است که خداوند اینا را از مصادیق رجس قرار داده. این یکی. پس هر چیزی که رجس است واجب الاجتنابه و متنجس رجسون. متنجس عنوان رجس رو داره. این بیان استدلال به آیه. این جاهات این آیه رو ما در سال گذشته مفصل بحث کردیم تا اونجا روی جهت دیگری بود. حالا اینجا از باب اینجا آیا شامل متنجس می شود یا نه؟ اولا گفتیم رجس در این آیه به معنای نجاست ظاهری نیست. برای که اعظام هم میگه رجسه، قمار، حالات قمار هم میگه رجسه. حالات قمار نجاست ظاهری داره یا نداره؟ نداره. پس رسیده در این آیه یعنی اونی که قضاوت باطنی دارد، نه قضاوت ظاهری، که این هر برن سالویم قید من عمل شیطان داره، یعنی خداوند هر رکشی را حرام نکرده، هر رکشی را نه بر بوده اجتناب بکنید، خدا رکش را بر بوده رکشی کن عمل شیطانه. خب عمل شیطان اونجاست که یا شیطان تعلیم بده یا شیطان وسوسه کند در ارتکاب یک عمل، اون میشه به عمل شیطان. آیا آب نجس، آبی که یک قطره نجاست درش افتاده، کسی میگیم به عمل شیطانه؟ نه. یا آدم زاهد عابد ممکنه دستش یک قطره خون بیاد توی آب قریب بیفته؟ اینو نمیتونیم بگیم هازا به عمل شیطان، در حالی که در آیه شریفه میگه رشد من عمل شیطان حرامه. اینم جواب دوم. جواب سوم اینست به آیه میگه فشکنه بود. ما یه بحث مفصلی کردیم که آیا این فشکنه بود و اطلاق دارد یعنی مطلق اجتناب یا نه اطلاق نداره؟ به نتیجه رسیدیم در همون سال گذشته که چند اطلاق نداره، بلکه در هر موردی به حسب خودش اجتناب از خمر یعنی شرب نشه، اجتناب از میشه یعنی با او بازی نکنن، با او قمار نکنن. پس این فشتن بوهو معناش اینه خب حالا اجتناب از متنجس این است که شرب نشه، اما اینکه دیگه بی نشه معامله نشه از آیه شریف استفاده نمیشه. چی
برمونی؟
آدم متعجب عطمی شده عمل شیطانی؟ نه خودش نه خودش خودش رو عمل شیطان نیست که نه آیه میگه این خم خودش رسو من عمل شیطانه خودش به لا عرشد یکی که بگیم عملی که کسی داد قدرها رو بخوره شد من عمل شیطان، یعنی یک قضاوت باطنی که من عمل شیطانه در ذات خودش وجود داره. این دو آیه در اشکال مارا چند تا جلیل دیگه هم وجود داره که فردا انشاءالله عرض میکنیم و سلام علیکم.